دقیقه با درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی در فقه آل محمد در کنار شما خواهیم بود. 4:35 زمزم احکام پخش میشه، پاسخ به سوالات شرعی شما، و بعد از زمزم احکام زیارت روح بخش آل یاسین رو زمزمه میکنیم، و بعد از اون هم 5:10 صبح نیاز پایان بخش سوم برنامه ها هست. 5:46 هم هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهد بود. لحظه های خوبی است. از همه شما التماس دعای خیر داریم که دستی به دعا دارید. دعوت میکنم همراه باشید با پارسایان سیره و اخلاق علما و بزرگان در کرام حجت الاسلام قائمی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عالم بزرگوار مرحوم محدث قومی، ویژگی که در او زبان زد خاص و عام بوده اخلاصش بوده و خلوصش بوده، این اخلاصی که میتونه نتایج عجیبی رو در زندگی انسان داشته باشه، میتونه اعتماد به نفس رو در وجود انسان ایجاد بکنه، این اخلاصی که هر جا بیاد عمل کمی که همراهش اخلاص باشه واقعا نورانیت خاصی رو در دل ایجاد میکنه، ولی اگر این اخلاص کنار عمل نباشد عمل دیگه هیچ خاصیتی نداره و حتی گاهی عمل ریایی معصیت هم میشه، نه تنها خاصیت نداره. بزرگان ما این گونه بودند، خلوصشون، اخلاصشون، ترس از خدایشون اونها رو چنان متحول کرده بود که هر که شرح حالاتشون رو بخواند بشنود واقعا تحت تأثیر قرار میگیره. کتاب ارزشمند منازل الاخره یا داستانهایی از سفر آخرت که این کتاب به همین نامم چاپ شده، منازل الاخره یا داستانهایی از سفر آخرت، عجیب این کتاب ما رو تحت تأثیر قرار میدهد. گهگاه مطالعه کنیم این حالات انسان رو از لحظه مرگ و جان دادن، از روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دار شروع کرده و به دنبالش داستانهای زیبا و محکم و متقن رو بیان کرده است که عجیب شنونده رو و گوینده رو و اون که مطالعه میکنه، چون از این کتابها یکی میشینه جملاتی رو میشنوه، یکی خودش از کتاب مطالعه میکنه، یکی برای دیگران بیان میکنه، اگر سخن از دل برخیزد که اونها از دل گفتند و از دل نوشتند، کسی که مطالعه میکند تحت تأثیر قرار میگیره، کسی که میشنود تحت تأثیر قرار میگیرد، کسی که میگوید با اخلاص خودش هم تحت تأثیر قرار میگیره. مرحوم محدث قومی برای فرزندشون نقل میکنند که لحظه این کتاب رو نوشته بودم، این کتاب رو دوستم جناب شیخ عبدالرزاق مسئله‌گو، معروف بود سابقا، هنوزم بعضی جاها رسمه که مسئله‌گوی قبل از خطیبی مسئله میگه بعد خطیب سخنرانی میکنه، مرحوم شیخ عبدالرزاق معروف بود به مسئله‌گو، ایشون هر روز قبل از نماز ظهر تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مسئله می گفت و مردم رو موعظه می کرد. ایشون میگه بعد مسئلهش کتاب منازل الاخره ای که من نوشتم دست می گرفت و برای مردم می خوند، مردم تحت تأثیر قرار می گرفتن. مرحوم محدث قومی داره بر فرزندش نقل می کنه، میگه پدرم مرحوم کربلای محمد رضا از علاقمندان این شیخ مسئله گو بود، دوستش داشت، میرفت پای صحبتش مینشست، در مجلسش حاضر میشد. یه روز اومد تو خانه و خطاب به من گفت: شیخ عباس، خطاب به محدث قومی، شیخ عباس کاش تو هم مثل این مسئله گو شیخ عبدالرزاق میتونستی منبر بری و کتاب برا ما بخوانی و ما تحت تأثیر قرار بگیریم. مرحوم محدث قومی میگه چند بار میخواستم بگم پدر این کتابی که او میخواند کتابیست که من تألیف کردم، کتابیست که من نوشتم، اما دیدم شاید منافات با اخلاص داشته باشه، بخوام بگم این کار من بوده، او کتاب من رو داره میخونه، اگه تحت تأثیر قرار میگیری نوشته ها رو من جمع آوری کردم، اما نگفتم. گفتم پدر دعا بفرمایید که خدا توفیقی به ما عنایت کنه ما بتونیم تأثیر بگذاریم. دقت میکنید این اخلاص الانم در کتابهای این بزرگوار جدن مشهوده و پیداست. وقتی میخوانید تحت تأثیر قرار میگیرید. همین کتاب مفاتیحش رو ببینید، در 24 ساعت دقیقه‌ای و ثانیه‌ای را حتی شما پیدا نمیکنید که صدها بلکه هزاران نفر این کتاب دستشون نباشه، حالا دعایی رو، زیارتی رو، برنامه‌ای رو استفاده کنن و اون بزرگواری که از دنیا رفته چه بهره ها و چه استفاده ها. باقیات و صالحات همینه، اون حدیثی که از رسول اعظم صلی الله علیه و آله رسیده است که انسان وقتی از دار دنیا میرود عملش منقطع میشه، دیگه هیچی در ادامه به اون نمیرسد جز سه چیز: یکی فرزند شایسته، یکی صدقتون جاریه، کار خیری که مونده است و مردم استفاده میکنن، سوم کتابی یا هدایتی که اون آثار باقیه. این عالم بزرگوار، این اخلاصش بود و این تواضعش بود. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی نست بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم نه دگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
خب دوستان گرامی، ممنونیم که با ما هستید. همچنان پارسایان رو تقدیمتون کردیم. سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام قائمی 9 و 20 دقیقه امروز برای شما تکرار خواهد شد. پارسایان همراهتون هستیم. علاقمندان به روایت کتاب رو دعوت میکنم با ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت همراه باشن که این برنامه قسمت نهم هست. اونایی که پیگیری میکنن این روایت کتاب رو میتونن بشنون و انشالله لذت ببرن. 13:40 امروز روایت کتاب براتون تکرار خواهد شد. ممنونم که با ما هستید. دعوت میکنم 13 دقیقه بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب تالار پذیرایی پایتخت نوشته محمد علی گودینی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران آسیه گرجی، امیر زنده دلان. صدا بردار فاطمه قسامی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تالار پذیرایی پایتخت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که غلام علی بعد از ورود به پایتخت به خونه داشیم الله رفت که اتاقی گوشه ی گاراژ مصالح فروشی بود. چند روز حالش خوب نبود تا اینکه روزی همراه پسرعموش برات علی تصمیم گرفت به گشت و گذار در شهر بره. و حالا ادامه ی روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت در قسمت نهم. نزدیک غروب بود. غلام علی و پسرعموش برات علی از صبح تا غروب تو شهر گشت زده بودند. هوا کم کم داشت تاریک می‌شد. برات علی زد روشونه غلام علی و گفت
حالا وقتشه برگردیم، باید بریم یه جایی.
برات علی راه افتاد و غلام علی هم دنبالش رفت. کمی بعد به کوچه خاکی رسیدن. برات علی رفت تو مغازه نیمه تاریک. مغازه کوچیک بود. روی دیوارای کاهگلیش روزنامه چسبونده بودن. دسته حسیر گوشه مغازه روی هم ریخته شده بود. روی میزی زهبار در رفته بسته کاغذ رنگی افتاده بود. صاحب مغازه لباس چرک مرده‌ای پوشیده و دوتا از دندونای جلوش افتاده بود. تشکچه سیاهی که روی اون نشسته بود از چرک برق می‌زد. برات علی و غلام علی سلام کردند. مرد جواب سلامشون رو نداد. اون بی‌اعتنا به برات و غلام تند و با مهارت کاغذای رنگی و بریده شده رو به هم می‌چسبوند. بعد یکی از اون حسیرا رو از سوراخش رد می‌کرد و دو تیکه کاغذ کوچیک و دو طرف فرفره می‌چسبوند. آخر سرم به داخل پره‌هاش فوت می‌کرد و گاهی هم به قیافه غلام علی نگاهی می‌انداخت. وقتی می‌دید فرفره راحت می‌چرخه، می‌ذاشت توی سطل حلبی کنار دستش. برات علی پشت به مرد ایستاده بود و به تصاویر روی دیوار نگاه می‌کرد. مرد سیگاری روی لبش گذاشت و فندک زد. بعد تو شعله فندک قیافه غلام علی رو برانداز کرد و دود سیگار رو پف کرد تو صورتش. برات علی رو به مرد کرد و با لحن جاهلی گفت
آقا برا، این همون داشت غلامی که گفته بودم، حالا 20 تا فرفره خوشگل تحویلش بده، چشم بزنی 3 سوت آبش کرده.
مرد به سیگار گوشه لبش پوکی زد، بعد زیر چشمی به غلام علی نگاه کرد و گفت
علی چخچخم، این روزا خوب افتاده تو خط چخم، تو خودت با این همه ادعا جونت در میاد روزی 5 تا چخچخه بفروشی. حالا دیگه من جونم در میاد آقا برام، حالا این هم فلایتی پشکونی تو که تو شرچشش آلبل گیلاس میشینه آوردی به من قالب کنی؟ با این ریخت تابلوش چطوری میتونه روزی 20 فرفره راب کنه ها؟ او با من، اگه تو ابرام خال هستی منم علی جغجغم.
غلام علی به خالکوبی روی دست ابرام خال نگاه کرد. برات علی هم رفت پشت میز، سطل و کشی جلو و فرفره ها رو شمرد. 10 تا جغجغه برای خودش و 15 تا فرفره هم برای غلام علی تحویل گرفت. قبل از اینکه برات علی و غلام علی از مغازه بیرون برن، ابرام خال گفت
آی بچه داتی، چشماتو خوب باز کن و بپا فرفره ها رو خراب نکنی، جنسی که از این در بیرون بره دیگه پس نمیگیرم آ.
براتعلی که یه پاش تو پیاده رو بود و یه پاش رو پله دوم مغازه، رو کرد به غلام علی و با طعنه گفت:
دوش غلام، به پای وقت تیاره آقا ابرام پنچر منچر نشه.
ابرام خال با هرس به سیگارش پک زد و به سرفه افتاد. براتعلی یه پا بیرون و یه پا تو مغازه مونده بود. نفس ابرام خال که آزاد شد، غلام علی و براتعلی رفتن. هرچی جلوتر می رفتن، خیابون ساکت و ساکت تر می شد. آخرای اردیبهشت بود. ابرای سیاه و سنگین تو آسمون در حرکت بودن. ظهر هوا صاف شد. با عبور هر ماشین از خیابون خاکی، گرد و خاک تو هوا بلند می شد. براتعلی و غلامعلی هر روز می رفتن فرفره و جغجغه فروشی. غلامعلی دیگه به هوای آلوده شهر عادت کرده بود و حالش به هم نمی خورد. دیگه دلش برای آبادی تنگ نمی شد. از زندگی و کارش هم دل خوشی نداشت. از فرفره فروشی درآمدی نداشت. براتعلی هم از جغجغه فروشی راضی نبود، اما باز حرفای گنده تر از دهنش میزد.
یورو ناصرخان اول استکان فروش بوده، استکان 3 تومنی میفروخته. ما باید چند قلم جنس دیگه جور کنی. فقط تو محله خودمونم نگردیم، باید بریم جای دورتر. هر روز باید بریم یه طرف.
براتعلی تو حرف زدن کم نمی آورد. آرزو داشت یه شبه پولدار بشه، اما هم اون هم غلامعلی هر روز بیشتر از قبل محتاج یک قرون میشدن. غلام علی تازه می فهمید اون همه حرفای براتعلی درباره رونق کار و کسبش تو پایتخت لافزنی بیش نبوده. اون رو به براتعلی کرد و گفت:
پا اون کاسبی که می گفتی کو برات؟ از صبح تا حالا چی نفروختیم؟
براتعلی حسابی کلافه و عصبانی بود. هر دو از خستگی نشستن رو کپه‌های آجرایی که وسط زمینای خط‌کشی شده ریخته بود. براتعلی چند تا آجر برداشت و با ناراحتی به هم کوبید. آجرها چند تیکه شد. غلام علی گفت:
جاهای دوری که گفتی غیر از فرفره و جغجغه چی میتونیم بفروشیم ها؟ کجا باید بریم؟
براتعلی باز آجری و محکم روی آجرا کوبید. بعد تهسیگاری از جیبش بیرون آورد و روشن کرد. چند تا پک زد و به سرفه افتاد. غلام علی به براتعلی نگاه کرد که با هر بار پک زدن به تهسیگار سرفه میکرد. سرفه‌ای که صورتش از اون سیاه میشد. کمی که گذشت براتعلی زد روشونه غلام علی و گفت:
داش خلا یه وقت با آقا جانم نگی سیگار کشیدم.
من چه مربوطه؟ اما ببین چطوری به صرف افتادی؟ تحصیگار رو از کجا آوردی ها؟
خنگ خدا، مگه نشیدی میگن توی تهران پول فتح فرامون ریخته؟ فقط آدم باید اردش رو داشته باشه اونو جمع کنه.
با این حرف برات غلام علی به دوروبرش نگاه کرد تا شاید پولی ببینه، اما فقط تحصیگاری دید. از پشت سرش صدای رادیو اومد. غلام علی به عقب برگشت. مردی رادیو دستش بود و با سرعت به طرف ساختمون نیمه کاره می رفت. براتعلی چند بار جغجغه رو فشار داد. بعد رو کرد به غلام علی و گفت:
می بینی داش خلا؟ این محله بیشتر تازه سازه. حالا کوت و قاطی بقیه شهر بشه. جای دورتر که بریم خیابونا شلوغ و کوچه ها زیادتر و پر از آدم. بچه هم زیادترن. اینجور جا کاسبی خوب می گیره بچه.
مثلا غیر از فرفره و جغجغه چی می تونیم بفروشیم؟
براتعلی دوتا آب نبات قیچی از جیبش بیرون آورد. یکی گذاشت کف دست غلام علی و اون یکی هم انداخت تو دهن خودش و گفت:
خیلی چیزا میتونیم بفروشیم. آرد نخودسی، بامیه، نون بستنین، آلاسکا، خلاصه خیلی چیزا.
براتعلی آب نبات و جوید و ادامه داد:
اینجور چیزا رو بعد جلوی مدرسه ها بفروشیم، اونم وقتی مدرسه تعطیل شد.
اما این طرفا که مدرسه نی، مثل آبادی خودمونه که مدرسه نداشت.
برات و غلام از کوپه آجر پایین اومدن. هر دو ناراحت بودن. دوباره تو کوچه ها راه افتادن. هر جا بچه ای می دیدن براتعلی وای می استاد و صدای جغجغه رو در می آورد. غلام علی هم فرفره های سبز و آبی و نارنجی و زرد رو می گرفت جلو باد تا بچرخن و بچه ها ببینن و به زور گریه پولی از مادرشون بگیرن. برات و غلام تا ظهر فقط 2 تا فرفره و 1 جغجغه فروختن. آفتاب می تابید و هوا داغ بود. برات و غلام از کوچه هایی که اطرافش بیشتر زمین خالی بود میانبر می رفتن. ساختمون های نیمه کاره زیاد و سر صدای آواز خوندن عمله ها بلند بود. غلام و برات تو کوچه ها پیش می رفتن که یه دفعه صدایی شنیدن. کسی با لخلخ گیوهاش دنبال اونا می دوید و غلام علی رو صدا می زد. غلام به پشت سرش نگاه کرد و هم ولایتی شیر مراد رو دید. اون نفس نفس می زد و جلو می رفت. با دیدن غلام علی انگار دنیا رو بهش داده باشن پرید و دست اونو گرفت و با خوشحالی گفت:
اینجا چی کار میکنی غلام علی خان؟ خدا رو شکر تو رو دیدم. حالا بگو ببینم خونه عمای درقلی کجاست؟
غلام علی به یاد اخمای گاه و بیگاه زنموش ماه طلعت افتاد. به برات علی نگاه کرد که با تعجب دهن باز به شیر مراد نگاه میکرد. برات بیشتر جا خورده بود. اول صدای جغجغه رو در آورد، بعد با تعجب گفت:
شیر مراد خودتی؟ کی اومدی پای تخت مملکت؟ چرا اینقدر بیحال و کمجونی؟ چطوری از اینجا سر در آوردی؟
شیر مراد که تازه برات علی رو شناخته بود با خوشحالی گفت:
توی برات، خوب شد شما رو دیدم و الا دقمت می شدم توی قربت لاکردار.
شیر مراد سر راه برات و غلام ایستاده بود و نفس نفس می زد. دهنش خشک شده بود و بغض تو گلوش گیر کرده بود.
چی بگم براتون، از سر بیفکری خاک ریختم تو سر خودم. حالا هم نمیدونم این بدبختی و چطور از سرم وا کنم.
شیر مراد باز مچ دست غلام علی رو گرفت و گفت:
غلام علی،
بله بله،
من زود ببر خونه معشوق درگلی تا یه سلام عشرتی با او بکنم، ببینم باشی. چه گلی باید بگیرم به این سر بیفکرم.
برات و غلام راه افتادن، شیر مراد هم دنبالشون رفت. با هر قدم غلام علی به شیر مراد فکر میکرد. خودش کم بود، حالا اونم باید با خودش میبرد. غلام علی همینطور که پیش میرفت با خودش میگفت:
تنها دلخوشیم اینه که مادر شیر مراد دختر دایی زنم و ماه طلعته. اینطوری زنم و همه تقصیرها رو گردن من نمیندازه.
سر راه سگی کتک خورده زبونش آویزون شده بود و لهله میزد. برات علی سنگی برداشت و به طرفش پرت کرد. سگ فقط زوزه کشید. شیر مراد گفت:
برات جون، سگ زبون بسته رو اذیت نکن. یه ساعت هر کی از راه رسیده زده تو سرش. من سیاه روز میفهمم این بیچاره چی میکشه.
هر سه رفتن تا اینکه به نزدیکی گاراژ رسیدن. کرکره دفتر گاراژ بالا بود. برات علی تون تون صدای جغجغه رو در می آورد. معلوم بود ناراحته. ماه طلعت زیلوی کف سیمانی دفتر انداخته و سفره رو روی زیلو باز کرده بود. بوی آبگوش توی دفتر پیچیده بود. برات علی از در بزرگ گاراژ تو رفت، اما شیر مراد همراه غلام علی قدم بر می داشت. هر دو از دفتر تو رفتن. ماه طلعت با دیدن شیر مراد از تعجب کنار سفره وارفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله یا برهان، الله یا
برهان. تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌ها.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. زلال تاریخ رو میشنوید. در این برنامه درباره حوادث صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه به بحث میپردازیم و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری سیر حوادث رو با توضیحات و تحلیل‌های خودشون برای ما بیان می‌کنند. آیه دکتر جباری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزو میکنم هر جا که هستن انشاءالله موفق و پیروز و سربلند باشن انشاءالله.
شنوندگان گرامی، بحث ما به حوادث سال 4 هجری رسید. گفتیم یکی از حوادثی که در این مقطع زمانی گزارش شده در منابع تاریخی غزوه ایست با نام غزوه ذات الرقا، و گرچه برخی این حادثه رو در اوایل سال 5 و برخی بعد از صلح حدیبیه ذکر کردند، اما بنابر قول مشهور که برخی قرائنمون رو تایید میکنه در سال 4 این واقعه رخ داده. ماجرا از این بوده که گروهی از قبیله قطفان سپاهی فراهم کردند و در صدد تعرض به مسلمانان بودند که خبر به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و اون حضرت همراه با مسلمانانی برای دفع این فتنه عازم منطقه شدند. گرچه درگیری نظامی رخ نداد، اما برکاتی برای مسلمانان داشت و پیام هوشیاری و آمادگی مسلمانان به دشمنان داده شد. نکته بسیار مهم این است که در این غزوه با توجه به خوفی که وجود داشت از حمله مشرکان قبیله قطفان، نماز خوف اقامه شد و این بحث بسیار مهمی است در بحث تشریع نماز خوف که در برنامه گذشته توضیحات مفصلی رو در این باره از زبان آیه دکتر جباری شنیدیم. با زلال تاریخ همراه باشید و نکات دیگری رو درباره این واقعه مهم بشنوید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
آقای دکتر جباری، در برنامه گذشته غیر از بحث صلات خوف به شکست خواندن نماز هم اشاره کردید که بر اساس آیه 101 از سوره مبارکه نساء خداوند به مسلمانان این حکم رو بیان کرده که نمازشون رو شکسته بخونن موقعی که خوف دارند از حمله کافران یا به هر حال از فتنه کافران به تعبیر خود قرآن کریم. این آیه رو توضیح دادید که ظاهرش درباره سفرهایی است که در هنگام جنگ رخ میده و خوف از حمله نظامی است، اما بعداً توضیح دادید که نماز شکسته منحصر به این مورد نیست و در سفرهای دیگر هم طبق سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله به شکل شکسته خوانده میشده نمازها. توضیح بفرمایید، گفتید برخی به استناد آیات قرآن یا به هر حال به دلایل دیگری این سنت رسول خدا رو نادیده گرفتن. توضیح بیشتر بفرمایید که قضیه از چه قرار است و در تاریخ هم نمونه‌هایی هست در زمان صدر اسلام که این گونه برخورد شده باشه با این سنت نبوی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که آیه مورد اشاره آیه 101 سوره مبارکه نساء هست که میفرماید و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. و بعدش آیه صلات خوف آیه 102 سوره نساء آمده. این آیه همطور که فرمودید از ظاهرش پیداست که جواز قصر صلات رو یا شکست خواندن نماز رو در حالت خوف از فتنه دشمن و حمله دشمن تجویز کرده است و تشریع کرده. دوباره آیه رو اشاره میکنم و اذا ضربتم فی الارض، وقتی که سفر کردید در زمین، فلیس علیکم جناحون، اشکالی ندارد که ان تقصروا من الصلات، نمازتون رو شکسته بخوانید، ان خفتم، اگر بترسید، ان یفتنکم الذین کفروا، که کفار به هر حال متوجه شما بشن و فتنه ای و حمله ای و هجمه ای به هر حال تعرض نسبت به شما داشته باشن ان الكافرین کانوا لکم عدوا مبینا. اما همطور که اشاره کردم بر اساس هم سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، سنت یعنی هم رفتار پیامبر، سنت رفتاری و عملی، و هم بر اساس سنت قوم